بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 116، سطر سوم. و منهم فی المشهوره الفلاسفه القائلون بامتناع یستر عن الواحد الا الواحد فقد مر فی مباحث الامور العامه. بحث در عمومیت قدرت داشتیم و بعد از اینکه این عمومیت رو ثابت کردیم، پرداختیم به قول کسانی که مخالف با عمومیت بودند. ابتدا قول ثنویه رو که مجوس هم از همون قبیل دانسته شدند مطرح کردیم و بیان کردیم که اینها عمومیت قدرت رو قبول ندارند، قدرت خدا رو متعلق میگیرند به خیرات و منصرف میکنن از شروف. پس چنین نیست که قدرت رو به تمام امور متعلق بگیرن و قائل به عمومیت قدرت بشند. گروه دومی که امروز میخوام در موردشون بحث کنیم فلاسفه هستند که اینها معتقدن به قاعده الواحد. و قاعده الواحد خلاصش این میشود که خداوند قدرت دارد بر صدور یک موجود و موجودات دیگر را نمیتواند صادر کند مگر اینکه واسطه در خلق موجودات دیگر واسطه را به کار بگیره. پس قدرت خدا محدود است به یک موجود و برای موجودات دیگر قادر نیست مگر اینکه واسطه رو به کار بگیره. این نظر فلاسفه است در مورد قدرت خداوند که قدرت رو برای خدا قائلند ولی عمومیتش نمیدن، یعنی معتقد نمیشن که خدا بر همه چیز قدرت داره، بلکه او رو قادر میدونن برای یک چیز. خب آیا این نسبت که به فلاسفه داده شده درست هست یا نه؟ این بحثی که باید مطرحش کنم. ایشون با کلمه فعل مشهور بیان میکنه که این نسبت درست نیست. مشهور این نسبت رو به حکما میدن ولی حکما این چنین نگفتند. پس اونها معتقده به عمومیت قدرت هستند. مرحوم لاهیجی قبل از این که به این بحث بپردازد که آیا این نسبت نفی عمومیت به فلاسفه درست است یا نه، قبل از اون این بحث رو مطرح میکنه که کسانی گفتن اصلا فلاسفه منکر اصل قدرت هست. چرا شما میگید منکر عمومیت هست؟ اونا اصل قدرت رو باطل میگن، خدا رو موجب میدونن، از معتقده به قدرت خدا نیستن، خدای قادر قائل نیستن، اونا خدای موجب قائلن. بنابراین این بس غلطه که اونها رو جزء مخالفین عمومیت قدرت حساب کنید. اونا مخالف اصل قدرتن. نگید که عمومیت قبول ندارن، بگین قدرت قبول ندارن. ایشون جواب میده، میگه ما قبلا ثابت کردیم که فلاسفه قدرت قبول دارن، چون معتقدن به این که خداوند اذا شاء فعل و اذا لم یشأ لم یفعل. و در صدق این شرطیه گفتیم صدق مقدم و صدق تالی لازم نیست. ممکنه اذا لم یشأ لم یفعل، هم لم یشأش هم لم یفعلش کاذب باشه ولی اذا لم یشأ لم یفعلش صادقه. ممکنه لم یشأش کاذب باشه، یعنی هیچ وقت نبوده که خدا نخواهد، لم یفعلش هم هیچ وقت نبوده. پس لم یشأ و لم یفعل دو تنها کاذبن، اما اذا لم یفعل که قضیه شرطی ساده و فلاسفه به قضیه شرطی معتقدن ولو به مقدم و تالی معتقد نباشند. و همین که قضیه شرطی رو قبول میکنن قدرت رو قبول کردن، چون در مورد خدا اذا شاء فعل و اذا لم یفعل رو که معنای قدرت صادق میدونن، بنابراین خدا رو قادر میدونن. این چنین نیست که بگیم خدا رو قادر نمیدونن در عمومیتش لازم نیست وارد بشیم، بلکه اونا خدا رو قادر میدونن. بعد باید بحث کنیم آیا این قدرت هم آن میدونن یا نه. بله، قدرت به معنای متنازعون فی رو منکرند. اینو دقت کنید، یادتون است اولی که بحث وارد بحث قدرت شدیم موضع نزاع رو تعیین کردیم و معلوم شد که قدرت مورد نزاع چیست. دوام الفعل رو ایجاب معنا کردیم، ترک الفعل ثم الاخذ فی الفعل قدرت معنا کردیم. این معنای قدرت متنازم فی بود. قدرت متنازم فی معناش این بود که تارش باشد ثم فاعل شود. این معنی قدرت بود. این رو متکلم معتقد بود، فیلسوف ممکن بود. این معنی قدرت متنازم فیه بود و اینو فیلسوف ممکنه. این قدرت رو قبول نداره، ولی اون قدرت به معنی اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل قبول داره. این قدرتی که متکلم ادعا می کند قدرت است، اینو قبول نداره. متکلم میگه قدرت یعنی ترک فعل فی مدتن ثم شروع فعل در مدت بعدی. اینو متکلم میگه یعنی قدرت. فیلسوف میگه نه، این قدرت من قبول ندارم. بله، پس اگر قدرت به معنی متنازم فی رو مطرح کنید فلاسفه ممکنند، اگر اصل قدرت رو مطرح کنید فلاسفه ممکن نیستن. پس اصل قدرت پیش فلاسفه مقبوله. حالا که مقبوله باید بحث کنیم آیا عمومیتش هم مقبوله یا نه. ما وارد شدیم گفتیم که مشهور میگن نه، فلاسفه عمومیت قدرت رو قبول ندارند، و این نظر ما اینه که فلاسفه عمومیت قدرت رو هم قبول دارند، همونطور که اصل قدرت رو قبول دارن عمومیت قدرت هم قبول دارن. توجه کنید نکته خوبی رو مرحوم لاهیجی تذکر میده. میگه فلاسفه معتقدن که خداوند تمام موجودات رو خلق میکنه، خودش خلق میکنه، نه یه خالق مستقل دیگری در کنار خدا یا در طول خدا باشه، خودش همه رو خلق میکنه. منتها در بعضی ها گفته میشود از طریق فلان خلق کرد، از طریق فلان، یعنی مثلا عقل دوم رو از طریق عقل اول آفرید، خدا آفرید نه عقل اول آفرید، خدا عقل دوم رو از طریق عقل دوم اول آفرید. یعنی عقل اول جهت صدوره، جهت تأثیره، طریق تأثیره، نه یک مصدر مستقل باشه. مصدر خداست، غیر خدا مصدری نداریم. منتها گاهی صادر می کند بدون جهت و طریقی، گاهی صادر می کند از این طریق، ولی همه رو خدا صادر می کنه، همه رو خدا صادر می کنه، بعضی ها رو از این طریق. پس این طریق می شود جهت تأثیر، حیث تأثیر، نه مصدر مستقل. اگه مصدر مستقل بود، بله خب اون چیزی که عقل دومی که به توسط عقل اول صادر می شد دیگه مقدور خدا نبود، مقدور عقل اول بود و قدرت خدا عمومیت پیدا نمی کرد. اما فیلسوف اینو نمیگه. فیلسوف معتقده که قدرت خدا به همه اشیاء تعلق می گیره و همه اشیاء رو خود خدا صادر می کنه، منتها در صادر کردن بعضی ها جهت تأثیر نمی خواد، مستقیم صادر می کنه، مباشرتا صادر می کنه، در وجه جهت تأثیر میخواد. جهت تأثیر معناش اینه، یعنی از این طریق صادر میکنه، نه اون طریق صادر کننده باشد، خدا از اون طریق صادر میکند. پس بنابراین مستر همه اشیا خداست و قبل از این که صدورش تعلق بگیرد و اشیا قدرتش تعلق گرفته، پس قدرت او عام است.
از این طریق ساده میگه طریق اصلا کاری اصلا کاری نیست.
طریق ببینید کاری نیست. طریق
احسن خالق
نه خدا. طریق کاری نیست به این معنا که فیض رو خدا از این طریق میفرسته، نه طریق کاری نیست و به این معنی که این طریق رو برداری یا برنداری فرق نمی کن. نه طریق باید باشه،
طریق صرف نیست،
ولی خدا از این طریق داره صادر می کنه. ببینید یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که نور خورشید داره از این مسیر میاد. خب این مسیر چقدر دخالت داره در رسوندن نور خورشید؟ نور مال خورشیده، مال این طریق نیست. اما این طریق اگر نباشه نور نمیرسه. یعنی باید نور بیاد رو این مسیر بیفته لیز بخوره بیاد پایین تا به اون پایینی برسه. این طریق واسطه است در وصول، نه اینکه فیض دهنده باشه، نه اینکه صادق کنه.
خب هر چی که اون واسطه داره، هر چی که اصلا وجود همش مال خداست، بنابراین خدا خلق کرده، نه این طریقه. این هر چی که داره مخلوقات و همه مال خداست، همه مقدور خداست.
آیا این طریق مستره؟
بله خودش خلق میکنه. این احسن خالقه خدا خودش میگیره، این خالق دیگر هم هست من ولی احسن
نه خالق دیگه هست. ما هم همه خالقیم، ما خالق صبریم در ذهن خودمون، ما میشیم خالق. اصلا خالق این که میگه صادقه، در صورتی که ما هم خالق بدونه اون واسطه ها خالقن به یک اعتبار، ولی در واقع خالق خداست.
اینکه طریق صرف بگیریم درست نیست.
طریق صرف این چی؟
میشون بیه حیث طریقیت
کنه. نه جهت تأثیره، تأثیرگذار واقعا تأثیرگذار خداست. تأثیرگذار این واسطه نیست، تأثیرگذار خداست. منتها این
بدون واسطه هم
جهت و مسیر
نشدنیه. بدون واسطه تأثیر نشدنیه.
خب بله، ولی تأثیرگذار کیه؟ بدون واسطه تأثیر شدنی نیست، ولی تأثیرگذار کیه؟ این وسطی تأثیرگذاره یا خدا تأثیرگذاره؟ خدا تأثیرگذاره. فلاسفه معتقدن به اینکه خدا تأثیرگذاره. حالا خدا اجازه میده که من تأثیر کنم، یعنی چی اجازه میده من تأثیر کنم؟ یعنی دستشو میکشه کنار میگه تو برو جلو، یا نه به من میگه این نوری که من به تو میدم به دیگری بده. این تو نیست که خدا خودشو منعزل کنه بره کنار، بلکه او داره تأثیر میکنه. وقتی که ائمه علیهم السلام اجازه دارن که در قدر عالم، نه در قضا، در قدر عالم تصرف کنن، معنیش چیه؟ معنیش اینه که خدا تفویض کرده اونها؟ تفویض که غلطه. معنیش اینه که توی قدر فیضی که من میدم شما اجرایش کنید، فیضی که من میدم شما اجرا کنید، یعنی شما ایصالش کنید، برسونید به ماده اونجا. وسترآکم امر خلقی، از شما طلب کرده که امر خلقش رو رعایت کنید، یعنی اینو وظیفه شما قرار داده که به خلق رسیدگی کنید، مستقل رسیدگی کنید. یا نه فیض از من بگیرید بدید. شکی نیست که فیلسوف استقلال رو قبول نداره. بله اعدادی یه خورده بالاتر، این اعدادی نیست، واسطه است. واسطه کار علت رو میکنه، منتها با کمک گرفتن از علت. واسطه است داره کار علت رو میکنه، اونم در حد خودش میخواد تأثیر بذاره، منتها تأثیر با فیض دریافتی، تأثیر با فیض دریافتی، این مهمه. این واسطه تأثیر میذاره با اون فیضی که از خدا گرفته. اگه با فیض خودش میخواد تأثیر بذاره میشه مستقل، اما با فیضی که از خدا دریافت کرده داره تأثیر میزنه مستقل نیست. این در واقع تأثیرگذار خداست. تعبیر از میگم تعبیر بسیار جالبیه. جهت تأثیر این واسطه ها، مسیر تأثیر هم، طریق تأثیر هم، برای تأثیرگذار خودش.
فیضی که گرفته همون وجود خودشه. الان اول فیضی که گرفته
نه نه وجود خودش هست. علاوه بر وجود خودش نور جدید میگیره.
یا معلولش هم معلول هر چیزی هم دنبال وجود خودش
نه. ببینید اینطور نیست. تا فیض جدید به عقل اول داده نشه، عقل اول نمیتونه عقل دوم بسازه. یعنی باید نور خود خداوند نور به فیضت عقل درست بشه.
هم این وجود، این وجود با ربط به خداوند متعال،
ربط بدون استمداد.
نه ربط دیگه، ربط
بدون استمداد که نیست. پس دائما داره افاضه میشه به این عقل اول. عقل اول هم اون مفازها رو میگیره، صرف پیدایشه، صرف ایجاد عقل دوم میکنه. سهم خودش رو بر میداره، مازاد بر سهمش عقل دوم میشه.
وجود خودش با فیض الهی این رو موجود عقل دوم میکنه.
این غلطی که بگیم خدا ایجاد کرد عقل اول رو و عقل اول با وجودی که داشت عقل دوم درست کرد، این میشه تفیض. نمیتونیم بگیم عقل اول با وجودی که داشت. عقل اول با وجودی که داشت و فیضی که جدیدن دریافت کرد، حتما باید این اضافه کنیم. با فیضی که جدیدن دریافت کرد،
وجوده او، یعنی وجودی که مرتب فیضی میکنه.
خب اگه اونو میگه درست کلمات رو باید دقیق گفت. شما میگید وجود او منشأ میشود، من میگم نه، وجود با فیض دریافتی. شما خب اگه یعنی باشه بله، خب چه عیبی داره تصریح کنیم؟ من دارم با اون چی که شما اجمالا میگین تصریح میکنم و باید هم اینجور موازه به مطالب تصریح بشه. کنایه بگید غلط انداز میشه، باید تصریح بکنید. اینطور نیست که وجود شما میگید وجود این عقل اول چون ربطیه پس باید فیض دریافت کنه تا عقل دوم درست کنه. حرف خوبیه، اما مجمل گفتید. بگید وجود خودش با فیض دریافتی و اون فیض دریافتی رو صرف وجود عقل ثانی میکنه. اینه که گفتید معلوم میشه که عقل اول مستقل نیست.
مثلا این بس واسطه هم مطرح نکنیم. وجود این دامنه وجود خداوند متعاله. مثلا خدا اینجا هست، واسطه معنی داره دیگه.
دامنه وجود این چی؟ دامنه وجود یعنی تنزل. دامنه وجود یعنی تنزل، نه دامنه وجود یعنی ادامه.
نه دیگه،
چون ادامه وجود خدا اگه بخواد بیاد تا من شما رو شامل بشه، معنیش اینه که وجود خدا در من شما اومده. ما ادامه وجود خداییم، نه ما ادامه وجود خدا نیستیم، ما تنزل وجود خداییم. نه
ادامه
عرفانی بس کنید، فلسفی بس کنید. شما دارید عرفانیش میکنید،
ما دارید فلسفی بس کنید، شما دارید عرفانی توضیح بدید.
آخه دامنه معنیش همینه دیگه. دامنه یعنی ادامه یا دامنه یعنی تنزل. اگه دامنه معنی ادامه بشه غلطه، اگه دامنه معنی تنزل بشه درست. چاله فلسفی بس کنید. چه عرفانی استاد، اگه
بگیم این دوام وجود خودش احتیاج به فیض داره، نقلابه، ولی برای صدور اون
اینم درست نیست. اینم تفیزه. برای دیگه شما میفرمایید که این عقل اول برای بقای وجود خودش احتیاج به فیض داره، ولی برای ایجاد عقل دوم احتیاج به فیض نداره، خودش ایجاد میکنه، میشه تفیز.
یعنی قدرت خدا بهش داده،
نداده خدا قدرت
بهش، این وجودش باشه.
خدا این قدرت بهش نداده که خدا این قدرت رو به عقل اول نداده که بدون فیض دریافتی بخواد عقل دوم درست کنه.
خدا خلاق موجودش کرده، پس خلاقیت مال خداست.
خلاق موجودش کرده، ولی مواد خلقی رو بدش بده.
نه دیگه، خدا لازم بده خودش فیت
کنه. نمیشه، این تفیزه. تفیز درست نیست.
خدا ماده نداره که بهش بده دیگه.
ماده که من میگم نه، یعنی ماده اون که شما فکر میکنین. ماده یعنی همون فیض. ماده دریافتی یعنی همون فیض. ملاحظه کنید این درست نیست که شما بگید خداوند به عقل اجازه ایجاد عقل دوم داده بدون اینکه عقل دوم استمداد کند از خدا. اصلا ممکن نیست. فلاسفه هم اینو نمیگن. فلاسفه میگن این واسطه است. واسطه است یعنی تفیض نیست. اینطور نیست عقل اول مستقل بتونه کار کنه.
آلت که نیست آزو. بله؟ واسطه است. آلت که نیست.
آلت باشه از واسطه پایین تره.
خب توی آلت که نیست، واسطه است.
واسطه است.
اون بالاخره خودش خالقه.
بله، من تا با فیض دریافتی
خالق خلق شده دیگه،
مشخص. ببینید بین ما و شما هیچ اختلافی نیست. بی خودی طول ندیم، بس بی خودی طول میکشه. خود شما هم قبول دارید بدون فیض دریافتی عقل اول نمیتونه کار بکنه. شما هم قبول دارید، من تا با عبارت دیگه بیان میکنید. اگر خدا این رو خالق آفریده ولی تفیض نکرده خلق رو به او که بگه من تو رو خالق آفریدم، برو هر کدل خواست بکن، تمام رو باید ذره ذرهش اجازه از خدا بگیره و کار کنه. اجازه تکوینی ها، ناله اجازه لفظی، اجازه تکوینی میگه همه رو اجازه میده خدا بهش، بدون اجازه مگه میتونه کاری انجام بده؟
من سوالم این بود که اون اگر در وجود خودش فیض رو بخواد ولی تو خلقش مستقل باشه، خود همین که استقلال در وجود خودش نداره این رافع تفویض نمیشه پس؟
چرا؟ من همین دارم میگم، این شما دارید میگید و کنایه دارید میگید. همین که در وجود خودش استقلال ندارد، وقتی در وجودش استقلال نداشته باشه، در تبعات وجودش که خلق باز استقلال نخواهد داشت. وقتی شما میگید در وجودش استقلال نداره، بلکنایه دارید میفهمونید که در خلقش هم استقلال نداره. ولی این عرض میکنم کنایه است، بذارین تصریح کنیم، بذارین تصریح کنیم که راحت تر باشه. این جور جاها کنایه گفتن خطرناکه، مگر شما این کنایه رو باز کنید. من الان دارم سریع حرف میزنم، شما دارید کنایه میگید، هر دو هم درست میگید، ولی اگر کنایه گفتید صریحش کنید.
ایشون میگه جهت صدوره، میگه فقط جهت صدور نیست، من روی نه اون دومیش قبول داره که لا موثر به الاستقلال نیست، اینو قبول داره.
این جهت صدور، جهت صدور نیست، یعنی مستقله.
نه اصلا کلمه جهت صدور درست نیست اینجا.
جهت صدور معنیشو ملاحظه کنید، قبول میکنید که درست هست. صفحه 116 این صفحه 3 و من هم فعل مشهور از منکرین عمومیت در نظر مشهور فلاسفه که قائلن به این که ممتنع از صادر شود از واحد الا الواحد، چون قاعده الواحد قبول دارند پس عمومیت قدرت رو ممکنند. ایشون میگه من رفیع مباحث الامور العامه، در مباحث امور العامه توضیح این بحث گذشت، نه اینکه حالا حرف فلاسفه مخالف عمومیت قدرت یا موافق، اونو بعدا بحث میکنه. اینی که میگه گذشت یعنی اصل بحث در قاعده الواحد در اونجا گذشت، توضیح بحث گذشت. تو اونجا مثلا بحثی که ما داشتیم مثلا رفتی به عمومیت قدرت و عدم عمومیت قدرت نداشت، خود قاعده رو داشتیم توضیح میدادیم. پس توضیح قاعده در مباحث امور عامه گذشت. حالا آیا ادعای این قاعده انکار عمومیت قدرت هست یا نیست، اونو در دوست خط بعد بحث میکنیم. قبل از اینکه به اون بحث برسیم، بعضی ها گفتن که چرا فلاسفه رو منکر عموم قدرت میگیرید، اونا رو منکر اصل قدرت قرار بدید، نگی بگید اصل قدرت قبول دارن عمومیت قبول ندارن، بگید اصلا اصل قدرت قبول ندارن. ایشون این بحث اول مطرح میکنه و ثابت میکنه که فلاسفه اصل قدرت قبول دارن، بعد اون وقت این بحث پیش میاد که آیا بعد از قبول کردن اصل قدرت عمومیت قدرت هم قبول دارن یا نه. میگه مشهور گفته قبول ندارن، ولی ما میگیم که قبول داشتن، قبول دارن، و این نسبتی که مشهور و ندارد نسبت درست نیست. پس نظم بحث رو توجه کنید، مرحوم لاهیجی خوب نظم بحث رو نظم داده. قبل از این که به بحث عمومیت قدرت بپردازه، بحث انکار قدرت رو یا عدم انکار رو مطرح کرده تا اول ثابت کنه که فلاسفه منکر اصل قدرت نیستن. حالا ببینیم آیا منکر عمومیتن یا نه، بعد وارد بحث در عمومیت شده. نظم بحثش خیلی قشنگ پیش رفته. و اما ماقیل انهم یعنی فلاسفه انکروا اصل قدرت را، فلا معنا، این فلا معنا دنبال ماقیله، فلا معنا لعدهم من منکری عمومها، جا نداره که شما این فلاسفه رو منکر عموم قدرت قرار بدید، باید منکر اصل قدرت قرار بدید. اما ماقیل ففساد هو ظاهر ممامر، ظاهر ممامر، ممامر رو توضیح دادم. فلاسفه معتقدن که اذا شاء فعل و اذا لم یشأ لم یفعل در مورد خدا صادقه. اگه در مورد خدا صادقه، چون معنای قدرته، پس معنای قدرت در خدا صادقه، بنابراین خدا قادره. اونا قادر بودن و خدا رو قبول دارن، بله قدرت به معنی متناظم فی قبول ندارن. الا ان یکون مراد این گوینده، مراد این قیل، مراد این گوینده این باشه که انهم یعنی فلاسفه منکر قدرت به معنی متناظم فی هن. قدرت به معنی متناظم فی اینه که مدتی تارک باشه بعدا فاعل بشه، اینو متکلمین میگن قدرته، فلاسفه میگن این قدرت نیست. اگر مرادتون این قدرته، خدا این قدرت رو نداره. بله اگر بگید فلاسفه منکر این قدرت، هم درست گفتی، فلاسفه این قدرت قبول ندارن، ولی اصل قدرت به معنای واقعی رو قبول دارن. بنابراین اونا رو نباید جزء منکرین قدرت حساب کنیم. حالا ببینیم آیا جزء منکرین عمومیت قدرت باید حسابشون بکنیم یا نه. میفهمد و اینما قلنا فی المشهور، اینا رو منکر عمومیت قدرت هم ما حساب نمی کنیم. مشهور گفتن که اینها منکر عمومیت قدرتن و ما قول مشهور قبول نداریم. اینما قلنا فی المشهور، این قید فی المشهور رو ما آوردیم تا بفهمونیم که مشهور معتقدن به اینکه خداوند قدرتش عام نیست. چرا این قید آوردیم؟ زیرا تحقیق اینه که حکما ولو قائل به وسائطند، وسائط فیض قائلند و واسطن مرتبش بالاتر از آلت، آلت هیچ فیضی نمیرساند ولی واسطه فیضی میگیرد و میرساند. آلت وسیله می شود که خود فاعل کار انجام بده، ولی واسطه کارو به اذن ذل واسطه انجام میده. پس شأنش بالاتر از آلته. و این قالو بالوسائط لکن لا مؤثر عندهم فی الحقیقه الا الله، در حقیقت مؤثر خداست، چون فیض رو باید او برساند و اون واسطه دریافت بکند و سهم خودش رو از این فیض بردارد، مازاد سهمش رو صرف وجود یا پرورش مادون کند.
مثال واردش همین کتابت.
بله؟
مثال واردش همین کتابت میشه. این وقتی که این آلتی انگوش حرکت میکنه، اگر نفس هر آن فیض
بکنه. بله؟ بله بخونه. مثال خوبیه. همین که دارید مینویسید، اگر نفس هر آن فیض ندهد، دست شما حرکت نمی کند برای کتابت. پس نویسنده دست شماست، ولی نویسنده اصلی نفس شماست که دائما داره فیض می رساند. و این دست جهت تأثیره. نفس که بخواهد رو این ورقه تأثیر کند و این ورقه رو منقوش کند به نقوش کتابتی، باید دست رو واسطه بگیرد و از طریق دست تأثیر کند. نفس مستقیم کتابت نمی کند، از طریق دست تأثیر می کند. اینم مثال خوبی بود. بله. والوسائط لیست الا جهات صدور و تأثیر لا مؤثرتون بالاستقلال، این وسائط فقط مسیر تأثیرند، نه مسیری که یعنی نور از اون بالا میاد لیز میخوره میاد پایین، که این تعبیر شاید دقیقی نباشه. اونها این نور رو میگیرند، واسطه ها نور رو میگیرند، سهم خودشون از این نور برداشت میکنند، مازاد رو صرف به وجود آمدن مادون میکنند، یا اگر مادون موجود شده صرف پرورشش میکنند. این معنای جهت صدور بودنه. خداست که دارد فیض میدهد، اون تا فیض او را این شی دارد صرف می کند، صرف خودش و صرف مادونش. این معنی جهت تأثیره، نه جهت تأثیر مثل یه نافدان باشه که آب روش بریزیم از این مسیر آب بیاد پایین که نافدان بشه هیچ کاره. اینو نمیگیم. ما برای نافدان جهت وساطت قائلیم، اون تا مؤثر به استقلال نمیدونیمش. میگیم او رو خدا مؤثر کرده و با این فیض دریافتی دستش رو پر کرده و راه رو برای تأثیرش باز کرده.
جهت شما راه میگیرید
یا علت میگیرید؟ جهت رو به همین معنی که دارم عرض میکنم، علت بگیرید، علت بگیرید، ولی نه علت مستقل، علتی که عرض میکنم دریافت میکند و به پایین میرساند. خدا به این اجازه داده، مثل از کدام، مثل یا نافدان نیست که آب روش جریان پیدا کنه و نافدان فقط مجرای این آب باشه، محل جریان آب باشه. این نیست که فیض بیاد از روی این موجود عبور کنه بره پایین و این موجود هیچ دخالتی نکند. اینو نمیگیم. این میشه تقریبا آلت. بلکه موجود فیض دریافت میکنه و به اذن الله صرفش میکنه، هم صرف خودش میکنه هم صرف مادونش. این جهت صدور اینه.
میشه این جهت صدور علت قایی گرفت؟ یعنی خدا به خاطر ایناست که بقیه رو خلق میکنه؟ میشه جهت صدور باید علت قایی بگیریم دیگه.
حالا ببینید هر فاعلی غایت هم هست، هر فاعلی غایت هم هست. مثلا من دارم پول به فقیر میدم، خب من فاعل این عطام، غایت این عطا چیه؟ برمیگرده به این که دلم راحت بشه، قصه دارم میخورم مثلا، آخر سرش اینه، میخوام این فقیر رو مثلا دستشو پر کنم که قصه خودم برطرف بشه. پس آخر سر غایت همین خود فاعله. بله ممکنه غایت های دیگه هم سر راه باشه، یا نمیخوام دلم رو شفا بدم، میخوام آخرتم رو تأمین کنم، هرچی هست آخرش برمیگرده به خودم. پس فاعل در واقع غایت هم هست اینطوری. حالا ابی نداره شما بگید غایت هم هست، ولی ما الان بحث در غایتیت نداریم، بحث در فاعلیت داریم. و ناهی که فیزالک کلام و بهمنیار، تو را بس هست در این فیزالک، یعنی در این که حکما خدا رو مؤثر میدونن بالحقیقه، بقیه رو جهت تأثیر میدونن. بس هست تو را در این باره کلام بهمنیار در کتاب تحصیل. کلام بهمنیار رو توجه کنید، توضیح بدم. بهمنیار میگه مؤثر باید خالی از قوه و عدم باشد. برای مؤثر این شرط داره، خالی از قوه و عدم. بعد این کبراست، کبرا تصور میکنه بر صغرا. چه موجودی است که خالی از قوه و عدم است جز خدا؟ همه موجودات به لحاظ ذاتشون مشتمل بر عدم و قوه هستند، ولو به لحاظ اوصافشون و بعد از وجودشون بالفعل باشن، ولی بالاخره به لحاظ ذاتشون مشتمل بر قوه و عدمن. بنابراین هیچ کدامشون نمیتونن مؤثر باشن. مؤثر استقلالی داریم عرض میکنیم، ولی واسطه در تأثیر که هیچ، اونو قبول داریم. من یک موجود باقی میمونه که او هیچ قوه و عدمی درش راه نداره، بنابراین میتواند مؤثر باشه. الان توجه کنید بهمنیار چی میگه. بهمنیار اینطور میگه، میگه علت وجود باید خالی از قوه و عدم باشد. این کبرا صغراشو میخواد تعیین کنه، میگه جز خدا کس دیگه نیست. پس بهمنیار که در حرف فلاسفه رو نقل میکنه داره اینطور میگه که مؤثر فقط خداست. بنابراین از اینجا میتونیم تشخیص بدیم که فلاسفه معتقدن به اینکه قدرت خدا به همه چیز تعلق گرفته و به دنبال تعلق و قدرت تأثیرش هم برای همه چیز هست.
مجردا خالی از قوه است.
مجردا به لحاظ ذاتشون داره قوه، توضیح میدیم بعدا.
لحاظ ذاتشون داره قوه؟
بله بله، حالا توضیح میدیم. مجرد غیر از خداوند همه ممکنات داره قوه به لحاظ ذاتشون. منظور از قوه چیه بعدا بیان میکنم. بله مجردات هم توی که میفرمایید ما معتقدیم که بالفعل قوه درشون راه نداره، ولی به لحاظ ذاتشون قوه رو به عدم رو درشون راه میدیم. به بیانی که
بله قوه با عدم یکی میگید شما یا ما
بله قوه با عدم کنار هم
امکان ذاتیه که بله امکان ذاتی هست،
همون امکان ذاتی. حالا اجازه بدیم وقتی رسیم توضیح میدیم. اون خود مرحوم لایجی مطلب رو توضیح میده. خود مرحوم لایجی هم میدونه که مجردات که واسطه در فیضند مشتمل بر قوه نیستن، ولی از کلام بهمنیار برمیاد که همه مشتمل بر قوه هم به جز خدا. بله قبول وجود. حالا این رو بعدا توضیح میدیم، شاید هم به قول شما قوه باشه. بله بله ممکنه حالا لاهیجی مجرد رو قبول نداشته باشه طبق مبنای متکلم بودنش، چون متکلم ما اصلا مجردی غیر خدا قائل نیستن. حالا به مجرد بودن کار نداریم، همین موجودی که واسطه در فیض میشه حالا میخواد مجرد بشه میخواد غیر مجرد، آیا داره قوه هست یا داره قوه نیست توضیح داده میشه، انشالله حل میشه. بله اینجا داره برنامه فلسفه صحبت میکنه. بله مبنای خودشو نمیگه، چون حرف بهمنیار رو نقل میکنه، کلام کلام فلسفه است. مرحوم لایجی الان به مبنای خودش کار نداره. عرض میکنه برفض به مبنای خودش هم کار داشته باشه.
بعد از خواجه اصلا
بلخوبه بودن رو بلخوبه بودن رو در غیر خداوند قبول داره. و ناهی که فیزالک بس از تو را فیزالک، یعنی در این که فیلسوف معتقد است به این که مؤثر فقط خداست، بس از تو را در این باره این مطلب. کلام بهمنیار در کتاب از تحصیلش که این چنین گفته: فا این سألت الحق، اگه از من بپرسی که حق چیست، به تو خواهم گفت: فلا یسهن یکون الا تل وجوده الا ما هو بری اون من کل الوجه من معنا ما بالقوه، من معنا ما بالقوه متعلق به بری اونه و من کل الوجهش مهم، من کل الوجه مهمه. صحیح نیست که علت وجود و مؤثر در عالم چیزی باشد جز آنچه که من کل الوجوه بری از معنای ما بالقوه است. معنای ما بالقوه این از قوه خالی، یعنی بالقوه در باره او هیچ صدقی نداره. این کبرای بحثه که لا مؤثر الا ما هو بری اون من القوت من کل الوجوه. این کبرا صغراش کیه؟ و هازا هو صفت الاول تعالی لا غیر. این صفت منحصره به خداست، غیر خدا این صفت نداره. حتی اگر مجردات و وسایط در فیض رو ملاحظه کنید، اونها هم برای من القوه نیستند، قوهی که معنا میکنی از لوکانه.
این مای ما بالقوه مای وصوله هست یه ساله معنا ما بالقوه یا
معنا ما؟ نه معنا ما بالقوه، ما بالقوه لفظی داره معنایی داره. معناش توی موجود اگر باشد، اون موجود مؤثر نیست، مؤثر مستقل نیست. اگر معنای امر بالقوه در موجودی باشد، اون موجود مؤثر بالاستقلال نیست. ممکنه مؤثر باشه منتها واسطه در تأثیر، مؤثر مستقل نخواهد بود. از لو کان یفیدل وجوده نسخه یفید الوجود است. البته مفید الوجود هم بخونید میشه، ولی مفیدن لوجود مافیه درست نیست. این که نسخه ماست تصحیحی کردن شده که مفیدن نوشته، مفیدن لوجود درست نیست. از لوکان مفیدن لوجود مافیه معنا ما بالقوه، اصلا بحث در این نیست که مفید ما بالقوه باشه. مفید باید ما بالقوه نباشد، نه یه موجودی مفیده یه موجود ما بالقوه باشه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. پس مفیدن لوجود حتما غلطه، مفیدل وجود، مفیدل وجود نه، مفیدل وجود درسته. یوفی ما بالقوه باشد کان للعدم شرکتون فی افادت الوجود، لازم میاد که عدم در افاده وجود شرکت کند، که این بل بداه باطل است. یعنی عدم وجود رو افاده کند، این باطله. عدم در افاده وجود شرکت کند، که اینم نوعی افاده وجود، اینم باطله. عدم اصلا نمیتونه افاده وجود کنه، عدم افاده عدمش هم تسامحیه، ادامه وجودش که اصلا غلطه، افاده وجودش که اصلا غلطه. پس اگر ما بالقوه بخواد دخالت کند در ایجاد، معناش اینه که عدم دخالت کرده در ایجاد، چون ما بالقوه یه نوع عدمه. پس اگر ما بالقوه بخواد افاده کند، یعنی عدم افاده کرده یا شرکت در افاده کرده، که باطله. از لو کان مفید وجود ما فیه معنا بالقوه، یا از لو کان یفید الوجوده چیزی که درش معنای ما بالقوه است، چه اون چیزی که درش معنای ما بالقوه است عقل باشد چه جسم باشد، اگر ما بالقوه بخواد مفید وجود باشد، کان للعدم شرکتون فی افادت الوجود، لازم میاد که عدم که لازمه ما بالقوه بودن است شرکت کند در وجود و ایجاد، عدم موجد بشه. هرچندم عدم مودم نیست، اگر میگیم عدم مودمه خودمون میگیم تصامم شدیم، و چطوری میتونیم بگیم عدم موجده؟ و کانه یه این یه محضور که عدم دخالت کند در وجود در ایجاد. محضور بعدی اینه که ما بالقوه نمیتواند قوه را از قوه به فعلیت خارج کند، زیرا خودش باید اول از قوه به فعلیت خارج شود تا بتواند قوه را به فعلیت برساند. پس ما بالقوه مادامی که بالقوه است نمیتواند قوه را به فعلیت خارج کند، و شما دارید میگید که ما بالقوه اثر بگذارد، یعنی موجودی را از قوه به فعلیت بیاورد. خب خودش بالقوه چطوری میتونه موجودی را از قوه به فعلیت بیاره؟ و کانه یعنی اگر مفید وجود ما فیه معنا ما بالقوه باشد، کان لما بالقوه شرکتی در اخراج شی من القوت الی الفعل. انتها کلام بهمنیار. حالا مرحوم لاهیجی میخواد ما بالقوه بودن موجودات رو بیان کنه. همه موجودات غیر خدا ما بالقوه، حتی مجردات. ولی معنای ما بالقوه چیه؟ ایشون این چنین میگه، میگه انسان، میگه هر موجودی چه انسان باشد چه غیر انسان، چه مجرد باشد چه غیر مجرد، هر موجودی از دو بخش تشکیل شده، از ماهیت و وجود. ماهیت و وجود، کل ممکنن فاوز از اون ترکیبی من ماهیتا و وجود، همه ممکنات ماهیت و وجود دارن. به ماهیتشون نگاه کنی بالقوه عدمن یا معدومند، این ماهیتشون نظر کنی، به اون وجود عطایی که از جانب خدا دریافت کردن هیچ نظری نکنی، میبینی معدومند و ما بالقوه. ما بالقوه یعنی این شأنیت رو دارن که اگر وجود بهشون عطا کنی ظاهر شدن، قوه ظهور رو دارن، قوه وجود رو دارن، اما وجود برشون نیست. این معنی ما بالقوه است. عدم هم که روشنه، بالاخره اینا معدومن، تا وقتی وجود دریافتی نصیبشون نشه معدومن. پس از ناحیه ذاتشون بالقوه‌اند یا معدوم، از ناحیه وجود دریافتیشون بالفعلن و مشتمل بر عدم نیستند. خوب دقت کنید، دو بخش دارند، ذات و وجود. ذات مال خودشونه، وجود دریافت شده است. از ناحیه ذاتشون بالقوه، یعنی با قطع نظر از وجود توانایی موجود شدن رو دارند، به شرطی که وجود بهشون افاضه بشه. پس بالقوه هستن، یا بفهمید معدومند، اما از ناحیه وجود دریافتی موجودند و بالفعلند. خب حالا این میخواد کار رو شروع کنه و خلق کنه. اگه از ناحیه اون جهت بالفعلش یعنی وجودش بخواد خلق کنه، خب امر بالفعلی تأثیر کرده در وجود، موجودی تأثیر کرده در وجود، اشکالی نداره. ولی اگه بخواد از ناحیه ذاتش وارد بشه، ذاتش معدومه، بالقوه است، لازمش اینه که بالقوهی منشأ وجود شده، منشأ فعلیت شده باشه، عدمی منشأ وجود شده باشه. تا اینجا درست؟ سوم، پس اول این بود که با وجودش تأثیر بگذارد، دوم این بود که با ذاتش تأثیر بگذاره. با وجودش تأثیر بذاره گفتی مشکل نیست، با ذاتش تأثیر بذاره مشکل بود. حالا سوم اینی که مرکب تأثیر بذاره، یعنی بالاخره این مرکب از ماهیت وجوده. اینطور نیست که ماهیتش جدا تأثیر بذاره، وجودش جدا تأثیر بذاره، خودش کلن میخواد تأثیر بذاره، مجموعه میخواد تأثیر بذاره. اگر مجموعه بخواد تأثیر بذاره، عدم شرکت میکنه. اونجا که ماهیت تأثیر میذاشت، دیگه اسم شرکت نمیبردیم، میگفتیم عدم مؤثر میشه و غلطه. اونجا که وجود تأثیر میذاشت، اسم شرکت نمیبردیم، میگفتیم وجود مؤثر میشه و درسته. حالا که مجموعه میخواد تأثیر بذاره، اسم شرکت میبریم. این مجموعه توش بالقوه هم وجود داره، عدم هم وجود داره. وقتی اگه این مجموعه بخواد تأثیر بذاره، لازمش اینه که عدم شرکت کند، ما بالقوه شرکت کند. همونی که بهمیان گفت، کلمه شرکتی هم که در کلمه بهمیان آمد توجه میشه. پس منظور از عدم اون حیث ذاته، منظور از قوه هم همون حیث ذاته. این که علما گفتن مجردات بالفعلند و قوه ندارند، یعنی با دریافت وجود بالفعلند، به لحاظ ذاتشون هیچ کی نمیگه بالفعلند. بعد که وجود بهشون خداوند میده، هم وجودشون هم اساکل وجودشون همه بالفعل میشه، هم وجودشون هم علمشون هم قدرتشون همه چی، همه کمالاتش بالفعل. ولی به لحاظ ذاتش بالفعل نیست، به لحاظ ذاتش بالقوه است. یعنی ذات قوه پذیرش وجود و موجود شدن داره، به لحاظ ذاتش عدم قوه است. حالا اگه ذات هم دخالت کند، لازمش اینه که باب القوه شرکت کرده باشد در خروج من القوه الی الفعل، یا عدم شرکت کرده باشد در اینجا. بنابراین هیچ وقت موجودات به ذاتشون، هیچ وقت اینو دقت کنید، هیچ وقت موجودات به ذاتشون تاثیرگذار نیستند، با اون وجود دریافتی تاثیرگذارن، یعنی فیض رو میگیرن و تاثیر میکنن. بنابراین مؤثر خود خداست که این فیض رو داده، مؤثر این نیست، مؤثر خداست که فیض رو داده، چون با فیض الهی داره تاثیر میکنه. پس مؤثر در واقع همون فیضه. بنابراین هر شیئی که بخواهد تاثیرگذار باشد، باید فیضی رو که منشأ تأثیر از خدا بگیره، بعد به توسط این فیض تأثیر بذاره. این هم محفظ که ما میگفتیم
تأثیر استقلالی الان داره نفی میشه.
بله، تأثیر استقلالی نفی میشه، تأثیر با فیض دریافتی قبول. شکل
سوم که
بله،
وقتی شکل سوم وجود
رو دریافت میکنه، تحقیق
میشه، در
نهایت
فیض بهش میرسه،
میتونه تاثیر بذاره. بله، وقتی فیض بهش میرسه میتونه تاثیر بذاره. با چی؟ با فیض دریافتی، نه خودش، با فیض دریافتی که ما قبول داریم که میتونه تاثیر بذاره. این تاثیر مستقل رو نفی میکنه، ما تاثیر مستقل رو قبول نداریم. یعنی قبول نداریم که این موجود به ذاته تأثیر گذار باشد. میگیم این موجود با فیض دریافتیش تأثیر گذاره، استقلال در تأثیر نفی کنه. و تحقیق کلام بهمنیار، تحقیق او یعنی تحقیق کلام بهمنیار، این است که کل ممکن زوج ترکیبی، همه ممکنات مزدوج از دو چیزن، مرکب از دو چیزن، مرکب از ماهیتن وجود، که ماهیتشون ما بالقوه است، وجودشون ما بالفعل. مشتملون علا ما بالقوه خط بعد و علا ما بالفعل. عمدن خط بعد رو گفتم که بدونید اون وسط آمده، هرچی آمده جمله متعرض است. کل ممکنن مشتملون علا ما بالقوه و علا ما بالفعل.
بعد از وجود ماهیت باز بالقوه است.
بله، بعد از وجود باز هم ذات بالقوه است، به لحاظ ذات بالقوه است. بله، بعد از دریافت اون شأنیت خودش رو بالفعل کرده، ذات به لحاظ ذات بالقوه است. لذا گفته می شود که بعد از وجود هم امکان ذاتی برای این شی هست، با اینکه وجود بالغیر براش هست، با اینکه وجود بالغیر براش هست به لحاظ وجودش، امکان ذاتی براش هست به لحاظ ذاتش. و تحقیق و تحقیق این حرف بهمنیار اینه که هر ممکنی زوجی است ترکیبی که مشتمل است بر دو چیز، یک علا ما بالقوه، دو و علا ما بالفعل. این علا ما بالقوه رو توضیح میده، میگه ولو به حسب ذات فقط، این بالقوه بودنش فقط به لحاظ ذاته، به وسیله وجود دیگه از قوه خارج میشه. ولی وقتی ذاتش رو فقط نظر کنی و وجود عطایی رو ندیده بگیری، بازم میبینی بالقوه است. حتی بعد از گرفتن وجود، حتی بعد از گرفتن وجود، اگر فقط به ذات توجه کنی و به اون فیض و وجود توجه نکنی، بازم میبینی و قوه است.
امکان
با مال قوه فرق نداره، امکان با ما بالقوه فرق میگیره. قوه هر چی میخواد اسمشو بذارید، قوه اسمشو بذارید قوه ذات یا قوه استعداد. امکان استعدادی با امکان ماهوی یکیه، امکان ماهوی امکان استعدادی فرق نداره، به لحاظ امکان فرق نداره، ولی به لحاظ اون که اون مربوط به ذاته و با ذات مقایسه میشود، این مربوط به وجود خاصه و با وجود خاص مقایسه میشه، از اینجا فرق داره که فرق بین امکان ماهوی امکان استعدادی فرق به توسط قیاسه، یعنی مقایسه است. شما امکان ذاتی رو با چی مقایسه میکنید؟ با اصل الوجود و العدم. امکان استعدادی رو با چی مقایسه میکنید؟ با انسان شدن. این نطفه امکان استعدادی برای انسان شدن داره، یعنی با وجود خاص مقایسهش میکنید. امکان ذاتی رو با اصل وجود مقایسه میکنید. انسان ممکن است موجود باشد، این امکان ذاتیه. نطفه ممکن است انسان شود، یعنی وجود خاصی که انسانه بشه، این امکان استعدادیه. وقتی مقایسه میکنید شی را با اصل وجود، امکان ذاتی درست میشه. مقایسهش میکنید با وجود خاص، یعنی با انسان شدن، امکان استعدادی درست میشه. امکان ذاتی استعدادی فقط فرقشون با اون مقایسه است که خارج از ذاتشونه، ولی ذاتن امکان استعدادی ماهوی یکیه. این مطلبی است که صدر در رساله حدوثش میگه و بسیار مطلب بلندی. عرض کردم یه زمانی که با همین مطلب اشکالی که بر ابن سینا و خواجه و فخر و ملا صدر وارد شده همه باطل میشه. در بحث اثبات ماده برای اشیا که از امکان ماهوی شروع میکنند و در لابلای استدلال به امکان استعدادی میپردازن، بعضی اشکال کردن که خلق کردید این امکان ماهوی استعدادی. جواب اینه که خلقی نیست، امکان ماهوی استعدادی یکیه. من اول استعداد ماهوی رو گفتم، بعد استعدادی رو گفتم، میتونستم برعکس بگم، میتونستم همش ماهوی بگم همش استعدادی بگم، فرقی بین امکان ماهوی استعدادی نیست، خلقی صورت نگرفت. این ما قبلا اشاره کردم.
بازه است، به حسب ذات که به قوه است. چرا میگه ولو به حسب ذات فقط؟ بعد اون برای
قضیه رو نه، میگه ما بالقوه است به لحاظ ذات، ولو به لحاظ ذات بالقوه،
ذات که به قوه هست.
نه، این ولو میخواد اینطور بگه، ببینید مشتمل بر ما بالقوه است، ولی این چنین نیست که کلن مشتمل بر ما بالقوه باشه. ولو این مشتمل بودن به لحاظ ذاتشه، ولی چون بالاخره قوه رو دارد لذا بهش میگیم بالقوه. یعنی ولو این بالقوه بودن مربوط به ذاتشه، مربوط به اصلش نیست، مربوط به کلش نیست.
این که اصلا قبل قضیه معلومه که بالقوه بودن واسه ذاتشه، تصریح داره میکنم یعنی که را معنی نداره بقدر.
نه، ببینید این ولو اینطور میخواد بگه، ولو این قوه مال اینه، ولی بالاخره قوه رو داره. قوه رو شما ممکنه بگید مال وجوده، ممکنه بگید مال ذاته، ممکنه بگید مال مرکبه. ایشون میگه که این شه قوه رو دارد، ولو قوهش مال وجودش نیست، مال ذاتشه. اینطوری داره میگه. خب معلومه مال ذاته، معلومه مال ذاته، ولی اینطور میگه، میگه ولو این قوه مال وجودش نیست، مال ذاتش.
روشنه
برای چی اینجوری؟ نه، روشنه. ایشون میگه چرا ولو گفته. ولو تنزل و ترقی توشه. تو کلمه ولو یه رو ترقی و تنزل توشه. من میخوام این ترقی تنزل رو بیان کنم. این شی بالقوه است، ولو بالقوه بودنش به لحاظ ذاتش است، به لحاظ اصلش نیست، به لحاظ وجودش نیست. کلمه ولو در اینجا مناسبه، اشکالی نداره. میدونیم یقینا مال ذاتش، مال وجودش نیست، ولی در تبیین اینطور میگیم این شی موجوده، بالقوه است، ولی این قوه مال وجودش نیست، مال ذاتشه، ولی بالاخره هست، بالاخره بالقوه است. مشتملن علی ما بالقوه ولو به حسب ذات فقط. و هو الذی له من جهت ذاته، این ما بالقوه بودن برای این ممکن حاصل است به لحاظ ذاتش. یعنی اگر از اون فیض دریافتی صرف نظر کنیم، خود این موجود رو ببینیم، چه حکمی در بارش میکنیم؟ میگیم بالقوه است. پس بالقوه بودن مال خودشه، بالفعل بودن مال اون وجود دریافتیه. آنچه از خودش دارد قوه است، فعلیت نیست. آنچه از خودش دارد عدم است، وجود نیست. این وجود و فعلیت رو از اون فیض دریافتی میگیره. و هو الذی، یعنی این ما بالقوه بودن چیزی است که برای این ممکن حاصل است من جهت ذاته. علام ما بالفعل از کردم، عطف بر اون علام ما بالقوه است. هر ممکنی مشتمل است بر ما بالقوه یک که در باره ما بالقوه صحبت کردیم، و علام ما بالفعل میگیم و هو الذی له من جهت مبدا الحقیقی. در مورد ما بالقوه گفتیم هو الذی من جهت ذاته، در مورد ما بالفعل میگیم هو الذی له، یعنی لیل ممکن من جهت مبدا الحقیقی. این بالفعل بودن برای ممکن حاصل است من جهت مبدا الحقیقی. خب تا اینجا روشن شد که ممکن رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش شد بالقوه و این مال خودش بود، یک بخش شد بالفعل و این مال فیض دریافتی بود. حالا میخواد این موجود که مشتمل بر قوه و فعل میخواد مؤثر بشه. با چی تأثیر میکنه؟ با کدوم بخشش تأثیر میکنه؟ با اون بخش بالقوهش تأثیر میکنه؟ که ممکن نیست. با بخش بالفعلش تأثیر میکنه؟ بله. با مجموعه تأثیر بکنه بازم مشکل داره. با مجموعه تأثیر کنه بازم مشکل داره، چون قوه داره شرکت میکنه در تأثیر، عدم داره شرکت میکنه در تأثیر. پس مجموعه رو نباید مؤثر بدونیم، اون فیض دریافتی رو باید مؤثر بدونیم. اگر فیض دریافتی مؤثره، پس در واقع خدا مؤثره، چون فیض دریافت از خدا شده. فما یستر عنه، آنچه که صادر می شود از این ممکن، ممکنی که دارای دو بخشه، این نمایستر از جهتی که اون جهت لل ممکن است از ناحیه مبدا، جهتی که این ممکن واجد اون جهت است منطقه از مبدا گرفته، با اون فیضی که از مبدا گرفته داره تحصیل می ذاره. لا من الجهت اللتی، که اون جهت من ذاته، از جهتی که اون جهت از ذات ممکنه نمیتونه تأثیر گذار باشه. به لحاظ ذاتش اگه بخواد تأثیر گذار باشه، یعنی قوه تأثیر کرده، عدم تأثیر کرده. مجموعاً بخواد تأثیر گذار باشه، یعنی قوه و عدم شرکت کردن در تأثیر. نه تأثیر گذاری قوه و عدم جایزه، نه شرکت این دو در تأثیر جایزه. فإنما له من ذاته، آنچه که برای ممکن حاصل است از نوعی ذاتش، لیست الا العدم و القوه. وقت اگر بخواد به ذاتش تأثیر کنه، معنیش اینه که قوه و عدمش تأثیر کرده. فلو صدر عنه من هذه الجهه شیئون، اگر از این جهت ذاتش که عدم است و قوه است بخواد شیئی صادر شود، لازم میاد که عدم و قوه مؤثر در وجود و فعلیت باشد که این باطله. اگه بخواد این جهت شرکت کنه، لازم میاد که قوه و عدم شرکت کنن در تأثیر، که این هم باطله. پس خالصا باید اون جهت دریافتی تأثیر گذار باشه، و جهت دریافتی اگه بخواد تأثیر گذار باشه، در واقع مؤثر میشه خود خدا، چون با فیضی که از او دریافت شده تأثیر حاصل شده. بنابراین این فیض است که تأثیر گذار است، فیض هم مربوط به خداست، پس خداست که تأثیر گذاره. این کلام بهمنیار بود. با این کلام روشن شد که فلاسفه تماما معتقدند به این که مؤثر خداست. بنابراین اگر مؤثر خداست، قبل از تأثیر خداوند در اشیا، قدرتش به اون اشیا تعلق میگیرد، بعد تأثیر میگذارد. بنابراین قدرت خدا به تمام اشیا تعلق میگیره، پس فلاسفه عمومیت قدرت قبول داره. اون نسبتی که مشهور به فلاسفه داره نسبت باطلی است.
الان چجوری درست شد با این
عمومیت؟ عمومیت درست شد دیگه، وقتی تأثیر همش مال خداست، قبل از تأثیر باید قدرت باشه، پس قدرت هم به همه تعلق میگیره، بعد تأثیر به همه تعلق میگیره. اولا قدرت تعلق میگیره، بعد تأثیر تعلق میگیره. اگه تأثیر رو عمومی کردیم، قدرت هم عمومی میشه. بالاخره قدرت تعلق گرفته باشه با وسائط باشه. همونطور که تأثیر با وسائط مؤثر بودن خدا رو نفی نمی‌کنه، تعلق قدرت خدا رو هم نفی نمی‌کنه. واسطه نه تأثیر رو نفی می‌کنه از خدا، تأثیرگذاری رو، نه تعلق قدرت رو، با اینکه واسطه موجود است چون واسطه جهت تأثیره نه مؤثر مستقل، بنابراین باز هم خدا مؤثر است و باز هم قدرت خدا متعلق است. پس قدرت خدا به همه اشیا تعلق گرفته، همونطور که تأثیر خدا به همه اشیا تعلق گرفته. بنابراین فلاسفه معتقد به عمومیت قدرت هستند. این نسبتی که در مشهور بنها داده شده نسبت صحیحی نیست. و من همون نظام دیگه بمونه برای جلسه بعد، که از جمله گروهی که با عمومیت قدرت مخالفت کردن اینایی هستن که انشالله بعدا مطرحشون میکنیم.